بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين. سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الصلاه والسلام على سيدنا محمد. بعد التنفس في تفسير قول ام الدار تفسر صيام وقام در قرائت واحد نازل شده است در حرف واحد، یا این که قرآن در حروف متعدد نازل کند. آیا اختلاف قرائت و وجوه مختلف قرائت حاصل اختلاف واریان و قاریان است، یا این که این اختلاف از جانب خداوند متعالی است و نظیر تفسیر و تفسیر بر امت که می تواند با لحظات خودشون و لحظه های تحقیق خودشون قرآن رو بفهمد؟ در اینجا هست که دو دیدگاه وجود داره، دیدگاه اول دیدگاه عموم خاصیت اصطلاحات آن است که قرآن
حرف دیگر که کنگاه براه سلاح سرکه اما حدیثی که الان خدمت شما خواهیم خوند در جامع البیان عن تأویل آیه القرآن، همون تفسیر طبری هست که خیلی معروفه، جلد 1 صفحه 39 حدیث 28 آمده است که قال حدثني عبيد الله ابن ابي يزيد عن ابيه عن ام ايوب انها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول نزل القرآن على 7 أحرف فما قرأت أصبت. أم أيوب شنيده است که پیامبر فرمودند که قرآن بر 7 حرف نازل شد، پس هر کدام را خواندی کاری صحیح انجام دادی. خب ببینید این روایات با این محتوا جای تأمل داره. باز یک روایت دیگه می فرماید که پیامبر جبرئیل را نزد احجار المراء دید و فرمود من به سوی مردمی امی برانگیخته شده ام که در میان آنها غلام، خدمتکار و پیر است. جبرئیل گفت قرآن را بر 7 حرف بخوانم. حالا بریم سراغ نقد دیدگاه دوم که قائل است بر این که قرآن بر 7 حرف خوانده شده و نازل شده و از سوی خداوند چنین اجازه‌ای داده شده. استناد طرفداران دیدگاه دوم مبتنی بر روایاتی است که شمه ای از اون به نظر شما رسید و خوندیم. این احادیث از نظر سند و متن قابل نقد و خدشه هستند. اینطور نیست که این روایات رو ما به راحتی بپذیریم. در اینجا با توجه به این که هدف از ذکر این گونه مطالب آماده شدن برای نقد و بررسی و موشکافی در حقیقت و مصادیق قرائات قرآنی هست، به همین خاطر مجبوریم که این مطالب رو در اینجا بیاوریم. البته سعی میکنیم که به اختصار خدمت شما بگیم که خیلی وقت نگیره. اولین مطلب آن که سند این روایات محل بحث است. جمعی از علمای اهل سنت معتقدند که روایات حروف هفتگانه اینها متواترند. تا اونجا که حدود 20 تن از صحابیان رو ناقل این روایات می دانند. ابن جزری معتقد است که قاسب بن سلام تأکید می کنه که این روایات به حد تواتر از پیامبر نقل شده. این مطلب در النشر فی القراءات العشر جلد 1 صفحه 21 البته چاپ دارالکتب العلمیه بیروت نقل شده. در اون کتاب نام صحابیانی که در طبقه اول سند روایت سبعت احرف قرار گرفته اند اینها آمده که مثلا عمر ابن خطاب اولیشونه، هشام ابن حکیم، عبدالرحمن ابن عوف، وی ابن کعب، عبدالله ابن مسعود، معاذ ابن جبل، ابی هریره، عبدالله ابن عباس، الاخر که حالا فرصت نیست همه رو نام ببریم. خب مطلبی که در اینجا ما عرض می‌کنیم این است که روایات سبعت احرف، خصوصا اون روایتی که عمر ابن خطاب با هشام ابن حکیم درگیر می‌شود و اصطلاح هشام آیاتی رو ظاهراً از سوره فرقان می‌خواند در نماز که عمر به اون صورت قرائت رو نشینده بوده، جور دیگری می‌خونده. زمانی که اصطلاح این قرائت رو از هشام می‌شنود خیلی غضبناک میشه و میخواسته به او اعتراض کنه، اما چون در نماز بوده تأمل میکنه نمازش تمام بشه. وقتی نماز تمام میشه خلاصه به او اعتراض شدیدی میکنه که چرا این گونه خوندی. هشام میگوید که من از پیامبر شنیدم. عمر منکر میشه، میگه نه من از پیامبر جور دیگری شنیدم. با هم اتفاق میکنن که برن خدمت پیامبر و مطلب رو روشن کنن. میرن خدمت پیامبر و هر یک قرائت خاص خودش رو میخواند و پیامبر بر هر دو قرائت صحه می‌نهد. این مجموع اون روایت هست که البته ما نمیپذیریم که این روایت صحیح باشد.
بسم الله.
از لحاظ بحث تواتر در اینجا قطعا این روایت از تواتر لفظی برخوردار نیست. چرا؟ چون تعبیراتی که در این روایات به کار رفته اینها گوناگونه. مثلا در روایت عمر و هشام ابن حکیم به گونه بحث سبعت احرف مطرح میشه، در روایات دیگر به گونه دیگر. پس ببینید اینها متفق نیست لفظ این روایات و خیلی مضطرب هست. اما در ارتباط با تواتر معنوی این رو هم ما نمیتونیم قطع پیدا کنیم بر تواتر معنوی. چرا؟ چون تواتر معنوی باید در تمام طبقات راویان مشاهده بشه. توضیح بیشتر این که زرقانی میگوید این مقدار از احادیث که موجب مسئولیت از توافق بر کذب است سبب گردیده تا ابو عبید ابن سلام حدیث را متواتر بداند، حدیث سبعت احرف را. اما باید توجه داشت که شرط فراوانی ناقلان در سند باید در تمامی طبقات راویان وجود داشته باشد. این شرط اگر در طبقه صحابه موجود باشد اما در طبقات بعدی وجود نداره. این رو در مناهل العرفان زرقانی جلد 1 صفحه 139 میتونید مطالعه کنید. بنابراین نمیتوان پذیرفت که روایت سبعت احرف متواتر معنوی باشد. نکته جالب توجه اینه که قرآن شناسان معاصر نیز نتوانستن دلیل قاطعی بر متواتر بودن این احادیث ارائه کنند. در اینجا من توضیحاً عرض می‌کنم که روایت متواتر روایتی است که عده زیادی اون رو مثلا از پیامبر یا معصوم شنیده‌اند و این رو نقل کردن. وقت شرط تواتر اینه که اولا تعداد زیاد باشد، حالا بعضی 20 تا بعضی 40 نفر گفتن، و شرط دیگر این است که اینها این امکان رو نداشته باشند که تواتی بر کذب بکنن، یعنی نتونن دست به یکی کنن که با همدیگه این روایت رو جعل کرده باشن. افراد مختلف از جاهای مختلفی روایت رو شنیدن و نقل کردن و به تواتر رسیده. شرط دیگر تواتر این است که اگر از یک عده‌ای برای عده دیگه نقل میشه، در اون عده دوم یا طبقه دوم باز اون تکثر باشه، یعنی راویان زیاد باشن. عنایت فرمودید، یعنی اینطور نباشه که مثلا در طبقه اول 40 نفر یا 20 نفر روایت شنیدن نقل میکنن، در طبقه دوم مثلا 3 نفر یا 2 نفر باشن یا 1 نفر. اینطور نمیشه، باید تعداد زیاد باشه در تمام طبقات. خب فکر میکنم فرصت ما رو به اتمام هست. انشالله بقیه این نقد و بررسی رو به جلسه آینده مکول میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ننزل من Thank you.